خب تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما خوبان و همکاران خوبم در مجله علمی صبحگاهی روزنه. دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان گام دوم باشید و موضوع دکترین دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اون در بیانیه گام دوم.
گام دوم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
در دهه پنجم انقلاب مؤلفه‌های قدرت دفاعی در گام دوم پیرامون چه عواملی باید باشد؟ نقش سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شکل دادن به این رویکردها در این دکترین دفاعی چگونه بوده است؟ چشمانداز آینده و دفاعی ایران در گام دوم حائز چه مؤلفه‌هایی می باشد؟ با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه گام دوم و من آرش پاک اندیش با افتخار در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز گام دوم در ارتباط با دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و جایگاه اون در بیانیه گام دوم هست. در ابتدای برنامه شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابو مهدی المهندس و همرزمان ایشان رو تبریک و تسلیت عرض می کنم. یقیناً شهادت پاداش تلاش بیوقفه حاج قاسم در همه این سالها بود و با رفتن او کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد و طبق وعده داده شده و مطالبه عمومی انتقام سختی در انتظار جنایتکاران امریکایی و صهیونیستی خواهد بود. در این برنامه دو مهمان گرانقدر داریم، آقای عماد نجار کارشناس سیاسی که معتقدند دکترین دفاعی در بیانیه گام دوم هم جنبه منطقه‌ای اون و هم در سطح بین‌المللی به خوبی تدوین و تعریف شده. پس سوال ما از ایشون این خواهد بود که تحقق این دکترین دفاعی چگونه خواهد بود. مهمان بعدی برنامه ما آقای جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی هستند و ایشون هم معتقدند که دکترین دفاعی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدم سیطره قدرت‌های جهانی و همینطور دفاع همه جانبه از کیان سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی در همه زمینه هاست. بنابراین پرسش ما از ایشون هم این خواهد بود که ماهیت این دفاع چگونه بوده و مهمتر از اون چطور میتونیم سیطره همه جانبه قدرت‌های جهانی رو خونسا کنیم. آقای دکتر محمد صادق کوشی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مهمان تلفنی برنامه ما خواهند بود. سوال اول رو از آقای قنادباشی دارم، مبتنی بر این که به عقیده شما در دهه پنجم انقلاب مؤلفه‌های قدرت دفاعی در گام دوم چگونه تبیین شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا خدمت جناب عالی، دیگر مهمان برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ببینید، اگر ما در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مراجعه بکنیم، در بخش‌های مختلف این بیانیه به طور مستقیم و بعضاً به طور غیر مستقیم به این دکترین دفاعی اشاره شده و اساس و مبنای تدوین یک دکترین دفاعی در واقع در اونجا تبیین شده. موضوعی که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن و این را نشون دهنده پیشرفت انقلاب میدونن این است که ما یک زمانی ابتدای انقلاب چالشمون در درون کشور و مداخلات بیگانه در درون کشورمون بود، اما با پیشرفت انقلاب و در واقع اجرای برنامه انقلاب توانستیم که حوزه دفاعیمون را بسیار وسیع‌تر بکنیم و از محدوده داخل مرزها به بیرون از مرزها در واقع انتقال بدیم و این در واقع مبتنی بر پیشرفته‌ترین تزهای دفاعی است که الان با توجه به سلاحایی که در دنیا ساخته میشه و همچنین تکنیکایی که در جنگ ها به کار برده میشه در واقع مبتنی بر این هست. خب در زمانی جنگ ها در مرزها اتفاق میافتاد و همین دلیل امنیت و دفاع در درون مرزها تعریف میشد، اما با تغییر سلاح ها، پیشرفت سلاح های دوربرد، سلاح های پیشرفته‌ای که الان میتونن در داخل کشورها از راه دور عمل کنن، حوزه های دفاعی از درون مرزها به بیرون از مرزها انتقال پیدا کرد. لذا این که میبینید در جای به حضور ترشفت بیانیه گام دوم مقام رهبری، مقام معظم رهبری اشاره میشه به حضور منطقه ما در واقع بر این اساس است. مثلا ایشون میفرمایند که ما یکی از کارهایی که انجام دادیم و در حال انجامش هستیم گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی یه نظام خودمون، نظام جمهوری هست، نظام جمهوری اسلامی هستیم در غرب آسیا و بازتاب و این حضوری که در واقع بازتاب وسیع در جهان داشته. ببینید عرض بکنم خدمت شما، الان اگر نگاه کنیم دکترین دیگر کشورها را، کشورهایی توانستن از درون امنیتشون را حفظ کنن، دفاع به حضور تو ارشد مؤثری را داشته باشن که حوزه های عملیاتشون را علاوه بر داخل در بیرون در واقع انتقال بدن. به همین اساس است که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن با اینکه یک کشور قدرتمند محسوب میشه از تسلیحات، حوزه‌های نظامی و فعالیت نظامیشون را در دیگر کشورها قرار بدن. مثلا در افغانستان شما نگاه کنید، افغانستان کشور ضعیفی است. آمریکایی‌ها چرا حضور درش پیدا می‌کنن؟ الان که نفت نداره، الان که گاز نداره، الان که معدن در حال استخراجی نداره، الان در که استفاده کنن. حدودا الان 20 سال است که آمریکایی‌ها در افغانستان هستن. به چه دلیل هستن در اینجا؟ به دلیل اینکه احساس میکنن حضورشون در اونجا باعث میشه که بتونه از منافع آمریکا بهتر دفاع کنه. منتها حضوری که آمریکا در افغانستان دارن یه حضور سلطه‌گرانه، یه حضور ظالمانه، یه حضور اجباری و در واقع تحمیلی است. ما این حضور را، این نوع حضور را نمیپسندیم، ولی اهدافش که میگه ما باید حضور پیدا کنیم که منافعمون را تامین کنیم، این را واقعا در دانشگاه ها به عنوان یک موضوع، به عنوان یک موضوع قابل ملاحظه مورد بررسی قرار میدیم که بله درست میگه آمریکا. افغانستان با چین همسایه است، با پاکستان اتمی و هند اتمی هم همسایه است. لذا آمریکایی‌ها حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند که امنیتشون را در اینجاها تأمین بکنند. در قضیه‌ای که ما داریم، ما دعوتی است که شدیم. جابری در سوریه ما دعوت شدیم از طرف دولت سوریه. در عراق زمانی که داعش اومد به سمت بغداد رسید و به سمت کردستان رفت، خود مقامات کرد خودشون واقعا علناً و آشکارا و دست استمداد به سوی ایران دراز کردن، گفتن ما الان در شرایطی هستیم که داعش داره به سمت ما میاد. خب ما این حضور رو که پیدا کردیم، نه تنها اونها رو از خطر داعش نجات دادیم، بلکه از این مهمتر اقدامی که صورت دادیم این بود که توانستیم که امنیت ایران رو حفظ کنیم. چرا؟ چون میدونید یه تئوری هست تحت عنوان تئوری زنبور سرخ. تئوری زنبور سرخ این هست که اگر شما در، البته چند نوع تئوری زنبور سرخ داریم که حالا این چیز مربوط به دفاع هست حالا عرض میکنم، اگر در باغ همسایه‌ای که خانه های اطرافش هست یک لانه زنبوری بود، خانه های همسایه یکی میتونن در درون خونهشون مبارزه کنن که دائمی است، اما یکی دیگه این هست که و نوع دیگرش این هست که همه با هم همکاری کنن، به صاحب باغ مراجعه بکنن و در اونجا لانه‌ای که داره زنبورهای جدیدی رو پرورش میده اون رو از میان ببرن. اگر چنین کاری کردن، یک کار اساسی انجام دادن. داعش یک دولتی را درست کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و پولای ارتجاع عربی که خطر بزرگی را ایجاد کرده بود. لذا ما اونجا حضور پیدا کردیم. به هر ترتیب حضور ما در منطقه توانسته که نه تنها این سیاست آمریکایی را شکست بده، بلکه سیاست مخربی که یعنی منظور داعش، سیاست های دیگه اونها را، چون ها میخوان از عراق یه گاو شیرده دوم درست کنن. خب میدونی در شمال سوریه هم نفت هست، اونجا هم علاقمند هستن که اونجا هم باز از استفاده های مختلفی از خاک سوریه بکنن. لذا ما اومدیم تیغ‌های آمریکا را در منطقه کند کردیم. متحدین آمریکا الان در منطقه در ضعیف‌ترین شرایط خودشون قرار دارن. لذا دکترین ما اگر الگوی بر اساس موضوع تأثیرات که حضور منطقی و الگوی مقاومت، اینجا الگوی مقاومت زمانی که از این صحبت میکنه و در بیانیه دوم هم اشاره شده که مقام معظم رهبری میفرمایند که مثلا میگن تحرک جدید نهضت بیدار اسلامی در اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه‌گری آمریکا. یعنی ما کمک میکنیم تا حد توانمون، البته بر اساس منافع ملی ما نه بر اساس منافع دیگری، که چیکار کنیم که دولت‌های مرتجعی که مشابه عربستان متاسفانه و به قول آقای ترامپ تبدیل به گاو شیرده شدن، اینها به این سمت حرکت نکنن.
درست.
و این کمک میکنه که ما خودمون بتوانیم در عرصه منطقه فشارهایی که به ما وارد میشه که تبدیل بشیم به یه گاو شیرده دوم، چون گاو زنفت ما مجموعا به ما یک ظرفیت خوق‌العاده‌ای میده، اینا جلوگیری بکنیم. دقیقاً.
پس بنابراین ما میتونیم بگیم که در راستای منافع ملی در گام دوم میبایستی الگوی مقاومتی که مقام معظم رهبری هم در بیانیه تاکید بر اون داشتن رو در دهه پنجم انقلاب ادامه بدیم، که یکی از مؤلفه‌های دکترین دفاعی محسوب میشه. خیلی ممنون، در ادامه خدمت شما خواهیم بود. آقای نجار، آقای قنادباشی اشاره‌ای داشتند به ارتباط حضور ایران در منطقه به واسطه دفاع مؤثرش و همینطور که مستقیما ارتباط داره با تأمین منافع ملی ما. من با توجه به حال هوای این روزهای کشور، خب بی مناسبت نیست شما در ارتباط با تبیین این دکترین دفاعی در سالهای اخیر و با آغاز گام دوم و دهه پنجم انقلاب، نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شکل دادن به این رویکرد دفاعی رو در منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قنادباشی، همکارانتون و شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، همچنین ایام سوگواری برای شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به ملت ایران و همچنین کلیه آزاداندیشان جهان تسلیت عرض میکنم. برای پاسخ به سوال شما من عرض بکنم که پس از پیروزی انقلاب در سال 1357، یک الگوی جدید سیاسی در همه ابعاد در سطح ایران پیاده شد که این الگوی جدید سیاسی هیچ نوع وابستگی به هیچ جناحی و به هیچ ابرقدرتی در دنیا وابسته نبود و روی پای خودش و با اتکا به نیروی ملت ایران به پیروزی دست یافت. این انقلاب تونست با توجه به تمامی مشکلاتی که داشت و مانع تراشی هایی که برای اون صورت می گرفت، دخالت هایی که انجام می گرفت، ترورها و تحریم هایی که صورت گرفت، به حیات خودش ادامه بده و طی این مدت به چله خودش بنا به فرموده مقام معظم رهبری به چله خودش و برسه. این چله رسیدن بدون هیچ سمتگیری و وابستگی بود. این اقتدار، این نوع حکومت، این نوع سیاست و این نوع برنامه ریزی برای حاکمیت در نوع خودش در سطح جهان بسیار کم نظیر و حتی بی نظیره که تونسته 40 سال پایداری بکنه و به شرایط بسیار مقتدرانه‌ای رو برای خودش ایجاد بکنه.
در این راستا برای تداوم این مسیر و ادامه این مسیر پرقدرت مؤلفه های متعددی وجود داره، مانند اتکا به نیروی جوانان، استفاده از تجربیات، عدم وابستگی به هیچ قدرت خارجی، مقاومت، تولید و علم، پیشرفت علم و صدور انقلاب و مسائلی مانند عزت ملی و فرهنگ و اقتصاد و در نهایت روابط بین المللی. خب روابط بین المللی ما بر پایه الگوی مقاومت چیده شده، الگویی که این الگو باعث پیروزی انقلاب شد و همین الگو رو برای بسیاری از کشورهایی که ملت‌هاشون قصد داشتن در برابر سلطه حاکمان دیکتاتورشون ایستادگی بکنن و در برابر سلطه امپریالیسم بر کشورشون قیام بکنن، این الگو یک الگوی مناسبی بود که تونسته بود به نتیجه برسه و این نتیجه تداوم پیدا بکنه، چون بودن الگوهایی که تداوم پیدا نکردن، صورت گرفته بود انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی اما در نطفه خفه شده بود یا بعد از مدت کوتاهی از بین رفته بودش. خب صدور انقلاب باعث شد کشورهای دیگری مانند کشور فلسطین، ملت لبنان، ملت یمن، بحرین، عراق، سوریه، اینها هم از این الگو استفاده بکنند و بتونن پیروزی هایی رو به دست بیارن. حالا ما شاهد هستیم که در 40 سالگی انقلاب اقدامات بسیار زیادی میشه برای از بین بردن حاکمیت، برای نقض امنیت کشور، برای از بین بردن تمامیت ارضی. این اقدامات به چه دلیله؟ برای اینکه این انقلاب، این الگو با یک چالش روبرو بشه، برای اینکه با مشکل تداوم روبرو بشه. وقتی که این انقلاب عدم پایداری داشته باشه، از سوی الگوبرداران و از سوی کسانی که در این روش دارن گام برمی‌دارن، یک نقطه ضعف، یک به قول افتنی از بین رفتن نمونه است، چون می‌بینن بعد از 40 سال این الگو پایدار نموند، از بین رفت. اما افرادی مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این مسیر گام‌های بسیار موثری رو برداشتن، یعنی تمامی ابعادی که من چند لحظه پیش عرض کردم رو ایشون تونستن در اون مسیر خودشون پیاده بکنن، یعنی از نیروهای جوان استفاده کردن، از اقتصاد غیر وابسته، حتی غیر وابسته به سیستم حاکمیت داخلی استفاده کردن، پیشرفت علمی و تسری بخشیدن الگوی مقاومت. یک دوره الگوی مقاومت برای کشور فلسطین بود، برای ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و کم کردن فشار و تجاوزات و جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین. اما پس از اون میبینیم که مقاومت و محور مقاومت به مرحله رسیده که نه تنها در حالت بازدارندگی هست و جنایات رو متوقف کرده، بلکه الان به شرایطی رسیده این محور که قصد نابودی این غده سرطانی رو داره و تونسته جنوب لبنان رو آزاد بکنه، تونسته تروریست های دست نشانده و تولید شده توسط امریکا رو از بین ببره در کشورهای عراق و سوریه، تونسته صدور انقلاب بکنه به فرامنطقه‌ای و به کشورهای آمریکای لاتین، یعنی در کنار گوش امریکا ما تونستیم محور مقاومت رو ایجاد بکنیم، بست بدیم، گسترش بدیم و تونستیم برای امپریالیزم و سازمان سلطه جهانی یک مشکل ایجاد بکنیم و یک ایده ایجاد بکنیم برای تمام ملت‌های آزاداندیش که میشود در برابر این سلطه و این جبارهایی که قصد دارن ملت‌ها رو زیر سلطه خودشون ببرن ایجاد بکنیم و در برابر اون ایستاد. حاج قاسم سلیمانی تونستن این الگو رو به خوبی ایجاد بکنن، این الگو رو به خوبی راهبری بکنن و به دست پیروزی‌های بزرگی هم دست پیدا بکنن. زمانی که اعلام شد داعش توسط امریکا ایجاد شده و توسط رژیم صهیونیستی انگلیس، فرانسه و برخی مرتجعین منطقه داره انواع حمایت‌ها از اونا صورت می‌گیره، حتی زمانی که ما داشتیم با تروریسم می‌جنگیدیم، امریکا حمایت‌های تسلیحاتی، حمایت‌های اطلاعاتی، حمایت‌های قضایی و حتی پزشکی از اونها صورت می‌داد، ما بدون وابستگی به هیچ ابرقدرتی تونستیم با اتکا به ایمان و با استفاده از نیروهای مردمی و تجربه‌ای که از گذشته بود اونها رو از بین ببریم و یک اقتدار داخلی برای کشورهای مانند عراق و سوریه ایجاد بکنیم که حتی در برخی از چالش‌ها که قصد مجدد ایجاد یک همچین گروهک‌های تروریستی بود اونها بتونن در برابرش ایستادگی بکنن. به همین دلیل بودش که امریکا در یک اقدام تروریست دولتی به طور مستقیم و به طور غیر نیابتی که حالا در بخش بعدی عرض میکنم مدل ترورها و اقدامات تروریستی امریکا رو در یک اقدام تروریستی دولتی و به طور علنی و آشکارا سردار سپهبد شهید رو مورد حمله قرار بدن و حتی در منطقه‌ای در خارج از محدوده خودشون این اقدام تروریستی رو به دلیل مؤثر بودن این فرد از بین ببرن و به شهادت برسونن.
بسیار عالی. پس به نوعی ما میتونیم اگر در یک گزاره بیان کنیم این هست که ایجاد یک الگوی برتر در محور مقاومت در برابر جریان استکبار و نظام سلطه که از ابتکارات شهید حاج قاسم سلیمانی بود که قطعا این راه ادامه خواهد داشت. جناب آقای قناد باشی، در بخش دوم گفتگو با شما میخوام در واقع به این موضوع بپردازیم که در این 40 سال اخیر ایران خب مورد تهاجم، تحریم و فشارهای مختلفی به واسطه یا غیر واسطه، مستقیم و غیر مستقیم توسط جریان امریکایی صهیونیستی دنیای امروز قرار گرفته و ما مدام در حال دفاع بودیم. در سالهای گذشته مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشتند که دوران بزن و در رو دیگه گذشته، تمام شده. خب در ادامه اون دفاع مؤثر به نظر نمیرسه که آیا دیگه ما بایستی از دفاع صرف فاصله بگیریم و پاسخ در واقع برخی از تهاجمات در واقع امریکایی ها و وابستگانشون رو بدیم؟ دیدگاه شما در این حوزه رو ما میخواییم
بشنیم. در دفاع موضوع مهم ایجاد بازدارندگی است، یعنی شما مجموع عملیاتی که صورت میدید، مجموع اقداماتی که در ایجاد پایگاه ها، ایجاد ارتباطات، حضور، انواع حضوری که دارید، شما باید به نوعی عمل کنید که دشمن شما در برای بکارگیری هر تهدیدش و عملی کردن هر تهدیدش مواجه بشه به یک به اصطلاح صحنه‌هایی، مواجه با عملیاتی، مواجه با پدیده‌هایی که هرگز تصور یا فکر تجاوز نظامی به شما را نکنه. یعنی این بازدارندگی، یعنی در واقع باز عملیات شما سبب بشه که دشمن باز داشته بشه از اجرای یک عملیات تهاجمی علیه شما. در قسمت قبلی صحبتم عرض کردم حضور منطقه ما یکی از مسائل و یکی از ارکان این بازدارندگی است. شما یک مسئله عرض بکنم راجع به کره شمالی. کره شمالی با آمریکایی‌ها خب درگیر هست. دیدید که مسائل مختلفی دارن و این برمیگرده به حدود نیم قرن گذشته که دائما کره شمالی چه رئیس جمهور کنونی، چه رئیس جمهور قبلی و چه رئیس جمهور قبل از اون که کیم ایل سونگ بود، دائما با آمریکا درگیر بودن. اونها برای اینکه بتوانن یک سیستم اطمینان بخش بازدارندگی را ایجاد کنن در برابر نیروهای متعارفی که آمریکایی‌ها دارن کلاسیک، به بمب اتم به اصطلاح متوسل شدن. یعنی بمب اتم میاد برای چی است؟ برای زدن نیست، برای بکارگیریش نیست. چون شما بمب اتم را بکار ببرید، در واقع اونها متقابلا بکار میبرن و ممکنه مابود کشور منجر بشه. ولی که سبب بازداشتن آمریکایی از حمله به کره شمالی میشه. ما در ایران بمب اتم چون یک بکارگیریش یک اقدام غیر انسانی است، بیگناهان زیادی در صحنه جنگ اتمی کشته میشن چون هدفگیری ممکنه درست باشه، ولی که دایره عملیاتی که بمب اتمی داره و تخریبی که داره سبب خراب شدن و تخریب بسیاری از امکانات، تجهیزات، ساختا میشه و تلفات بسیار زیادی داره. نظام بنا به فتوای مقام معظم رهبری ساخت و تولید بمب اتمی حرام هست، فتوای ایشون هست. خب ما برای که زی سیستم اطمینان بخش ایجاد کنیم به جای اون بمب اتم که اونقدر تخریب میکنه یک اقدام انسانی، چه کار باید بکنیم؟ باید یک فکر دیگری بکنیم، فکری که طی 40 سال به حضورتون عرض شود که نه تنها در موردش پژوهش های لازم صورت گرفته، بلکه عملی شده، اجرا شده و نتیجه داده، و اون ایجاد این بازدارندگی است. به طوری که الان عرض بکنم این حضور منطقه ما در واقع همون کاری را میکنه که بمب اتم کره شمالی میکنه، حتی مؤثرتر و البته در قالب کاملا انسانی. ما حضور منطقه‌ای پیدا کردیم، همونطور که آقای نجار هم گفتم، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در عراق حضور داریم. حضور بنا به دعوت اونها، با توافق اونها حضور، ولی این حضور کمک کرده که ما امکان زدن ضربه در برابر ضربات اونها رو به سرعت داشته باشه.
بنابراین
و اون در واقع اون استراتژی که اونها قبلا داشتن یا تاکتیکی که اجرا میکردن بزن در رو را دیگه متوقف کنیم.
بنابراین قدرت بازدارندگی ما
ضربه میزدن و فرار میکردن. شما در جنگ ما ایران و عراق هم آمریکایی ها هم فرانسوی ها به کمک میکردن به صدام در زدن بعضی از کشتی‌های ما. دو سه تا از ناوهای ما در زمان جنگ با عراق به تیر مستقیم آمریکایی ها شلیک شد و ما پاسخ ندادیم. هواپیمای ما را زدن و ما پاسخ ندادیم، در واقع میزدن و فرار میکردن. این بزندرو یعنی این. ولی که الان این امکان را پیدا کردیم، به مجرد اینکه به ایران یک نگاه بدی داشته باشم، به کمک به اصطلاح شیوهایی که آقای سردار سلیمانی و دوستانش به کار بردن، ما موشکایی در منطقه داریم که مستقیما میتونن حیفا و تل آویو را با خاک شکسان کنن. این یعنی در واقع امکان پاسخگویی به همه ضربه اونها.
انشاءالله مطالبه عمومی هم این روزها در ایران و سایر اقصی نقاط دنیا از طرف آزادی خواهان و مظلومان دنیا گرفتن انتقام سخت در آغاز دهه پنجم انقلاب هست. جناب آقای نجار، در ادامه برنامه خیلی خوشحال میشم نظر شما رو در ارتباط با چشمانداز آینده دفاعی ایران جویا بشیم که در آغاز دهه پنجم انقلاب به واسطه افزایش قدرت بازدارندگی کشور و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی و در حقیقت رشادت‌هایی که مدافعان حرم و راهبری‌هایی که مقام معظم رهبری داشتند در بیانیه گام دوم، راهبردهایی رو هم تجویز کردن و تدوین کردن، چشمانداز آینده دفاعی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
همونجور که شما فرمودید، مقام معظم رهبری یک نقشه راهی برای آینده راهبرد بین المللی ما ترسیم کردن که اون چشمانداز متکیست بر بالا بردن توان دفاعی و همچنین استفاده از امکانات روز در مقابله با تهاجمات، انواع تهاجمات. خب اون چیزی که مسلمه در حال حاضر اقدامات نظامی در دنیا کاهش پیدا کرده، یعنی ما دیگه در سطح جهانی جنگ‌های تسلیحاتی بسیار کم می‌بینیم، اگرم باشه به صورت نیابتی صورت می‌گیره. در گذشته به طور خیلی مستقیم امریکا وارد جنگ می شد و با استفاده از سیستم رسانه‌ایش سعی می کرد در دو جبهه به کشور مورد حمله قرار گرفته فشار بیاره، هم از جنبه نظامیش هم از جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ایش. پس از اون مخصوصا در جنگ ویتنام شاهد بود که
این اقدام باعث نفرت افکار عمومی جهان در سطح کلان شد و از اون پس بعد رسانه‌ایش رو بسیار کنترل